بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و تو این پادکست میخوام خلاصه یکی از ارزشمندترین کتابای شهید مطهری رو براتون بگم، خلاصه کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام. مؤلف کتاب جاذبه و دافعه علی شهید مطهریه. نصف کتاب 4 سخنرانی ایشونه. 4 سخنرانی در حسینیه ارشاد در شبهای قدر سال 1347. اونطوری که شهید مطهری می‌نویسن، یکی از همکاراشون متن این 4 سخنرانی رو اصلاح و تکمیل کردن. این شد نصف حجم کتاب. نصف دیگر رو شهید مطهری به تقریر یا قلم خودشون اضافه کردن و اولین بار سال 49 این کتاب چاپ شد. جاذبه و دافعه علی یه مقدمه و دو بخش اصلی داره. مقدمش دو قسمته. اول کلیاتی درباره جذب و دفع و دوم جاذبه و دافعه در انسان‌ها. بخش اول کتاب در مورد جاذبه امیرالمومنینه. جاذبه حضرت، فلسفه، فائده و اثرش. بخش دوم هم دافعه نیرومند حضرته. اینکه چطور علی علیه السلام یه عده رو به سختی طرد می‌کرد و دور می‌انداخت. شهید مطهری می‌نویسه که ثابت شده که علی دو نیرویی بوده و هر کس که بخواد در مکتب علی پرورش پیدا کنه باید دو نیرویی باشه. ایشون چون صرف دو نیرویی بودن رو کافی نمی‌دونسته، تلاش میکنه تا نشون بده علی چه جور انسانهایی رو جذب و چه سنخ آدمایی رو دفع میکرده تا اونایی که میخوان از این ویژگی حضرت الگو بگیرن دچار اشتباه در سنخ شناسی آدمایی که جذب یا دفع میکنن نشن. کتاب با یه پیشگفتار جذاب و طوفانی به قلم شهید مطهری شروع میشه. شهید مطهری مینویسه شخصیت علی علیه السلام وسیع‌تر و متنوع‌تر از اینه که یه نفر بتونه در همه ابعادش وارد بشه. یکی از ابعاد این شخصیت شکل تأثیرش بر انسان هاست، مثبت یا منفی، یا به تعبیر این کتاب جاذبه و دافعه. شهید مطهری معتقده که جاذبه و دافعه علی هنوز هم ادامه داره و قراره تو این کتاب در موردش صحبت کنیم. اصولا شخصیت آدما در میزان عکس العمل سازی در بقیه یکی نیست. هر چقدر شخصیت حقیرتر باشه کمتر ذهنها رو به خودش مشغول میکنه و برعکس، هر چقدر شخصیت با عظمت تر باشه عکس العمل سازتر میشه. حالا این عکس العمل ها ممکنه مثبت یا منفی باشه. شخصیت های عکس العمل ساز و خاطر انگیز همیشه سر زبون ها هستن و موضوع مشاجره ها و مجادله ها میشن، سوژه شعر و نقاشی و هنرهای دیگه میشن، قهرمان داستان ها و نوشته های دیگه میشن. همه اینها در مورد علی در حد اعلا وجود داره. میگن محمد ابن شهرآشوب که از بزرگان علمای امامیه تو قرن هفتم بوده، وقتی میخواسته کتاب معروف مناقب رو بنویسه، تو کتاب خونش 1000 کتاب به نام مناقب داشته که همش در مورد علی علیه السلام بوده. مناقب نویسی یه شکل خاص از جمع‌آوری حدیث حول یه شخصیت ممتاز دینی بوده. متدینین به مذاهب مختلف برای اثبات اینکه مثلا فلان شخص شایسته امامت یا خلافت هست، کتاب‌هایی در فضائل اون شخص می‌نوشتن که این کتاب‌ها معروف بودن به مناقب. امتیاز اساسی علی علیه السلام اینه که علاوه بر تسخیر ذهنها، به دلها نور و حرارت و نشاط و ایمان میده. فیلسوفایی مثل سقراط، ارسطو، بوعلی و دکارت هم قهرمان تسخیر ذهنها هستند، یا رهبران انقلابهای اجتماعی مثل گاندی و ماندلا هم نوعی تعصب تو هوادارانشون ایجاد میکنن، یا مشایخ عرفان شاگردانشون رو وارد وادی تسلیم میکنن. اما اون حرارت همراه با لطافت و صفایی که در پیروان علی تاریخ نشون میده تو هیچ کدوم نیست. اگر صفویه از دراویش لشکری جرار و مجاهدینی کارآمد ساختن، با نام علی کردن نه با نام خودشون. معروف یکی از شاگردای بوعلی به استاد میگفت اگر تو با این فهم و هوش فوق‌العاده ادعای نبوت کنی، مردم ازت قبول میکنن و دنبالت میان. بو علی اون موقع سکوت کرد. گذشت و یه روزی تو زمستون و تو یه سفری با هم بودن. دم سحر بو علی بیدار شد و شاگرد رو بیدار کرد و بهش گفت خیلی تشنمه، کمی برام آب بیار. خب اون موقع یخچال که نبود، باید میرفت از بیرون آب میآورد. این شاگرد شروع کرد به بهونه تراشیدن. هرچی بو علی اصرار کرد، شاگرد حاضر نشد از بستر گرم بیرون بزنه. همون موقع صدای مؤذن از معزنه بلند شد. الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. بو علی دید موقعشه که جواب شاگرد رو بده. بهش گفت یادت یه روزی گفتی من اگه ادعای نبوت کنم مردم ایمان میارن؟ حالا میبینی من دارم به تو مستقیم میگم برام آب بیار، تویی که شاگردم بودی و چندین سال از درسم استفاده کردی، اما حاضر نیستی رخت خواب گرمت رو ول کنی. اما این مرد به امر پیغمبر گوش کرده و رفته بالای معزنه و داره اذان میگه. این پیرمردی که دستور مستقیم پیغمبر رو نشنیده. میبینی پیغمبرا با آدمای دیگه چه فرقی دارن؟ بله، فیلسوف شاگرد میسازه اما پیرو نه. رهبران اجتماعی پیرو متعصب میسازن اما آدم مهذب نه. مشایخ عرفان آدمای تسلیم شده میسازن اما مؤمن مجاهد فعال نه. علی هم خاصیت فیلسوف رو داره، هم خاصیت رهبر انقلابی رو و هم خاصیت پیر طریقت رو و هم خاصیتی از نوع خاصیت پیامبران. قانون جذب و دفع یه قانون عمومیه که بر سر تا سر نظام آفرینش حکومت میکنه. یعنی شما تو این جهان هر جا رو ببینید و هر چیزی رو ببینید خالی از قانون جذب و دفع نیست. از بزرگترین اجسام عالم مثل ستاره ها و سیارات تا کوچکترین ذرات تحت تأثیر نیروی جاذبه‌اند. منظور شهید مطهری از جذب و دفع، جذب و دفع هایی که بین انسان ها در جامعه وجود داره. خیلی از دوستی ها و رفاقت ها یا دشمنی ها و کینه توزی ها مظاهری از جذب و دفع انسانی هست. این جذب و دفع ها بر اساس سنخیت و مشابهت و ضدیت و منافرت شکل می گیرن. یعنی علت اساسی جذب و دفع رو باید تو سنخیت و تضاد پیدا کرد. آدم ها از لحاظ جاذبه و دافعه نسبت به انسانهای دیگه یکسان نیستن، بلکه به طبقات مختلفی تقسیم میشن. یک، افرادی که نه جاذبه دارن و نه دافعه، نه کسی اونا رو دوست داره و نه کسی دشمنشونه، نه باعث عشق و علاقه و ارادت کسی میشن و نه عامل عداوت و حسادت و کینه و نفرت کسی میشن. بی تفاوت بین مردم دارن زندگی میکنن. دو، مردمی که جاذبه دارن اما دافعه ندارن، با همه میجوشن، با همه گرم میگیرن. برای انسان هدفدار و مسلکی که فکر و ایده ای رو تو اجتماع تعقیب میکنه و به منفعت خودش فکر نمیکنه، این کار شدنی نیست. همچین انسانی خواه ناخواه یه روه، قاطعه، صریحه، مگر اینکه منافق و دورو باشه. چون همه مردم یه جور فکر نمیکنن، یه جور احساس ندارن، یه چیز رو نمیپسندن. بین مردم آدم عادل هست، آدم ظالم هست، خوب هست، بد هست، همه اینا نمیتونن یه آدم رو به طور جدی دوست داشته باشن. خواه ناخواه با منافع بعضی از اینا آدم تضاد پیدا میکنه. تنها کسی موفق میشه دوستی همه اینها رو جلب بکنه که با هر کسی مطابق میلش رفتار بکنه. هر مسلکی به هر حال مخالفینی داره، پس مسلکی بودن خواه ناخواه دافعه داره و دشمن سازه. اسلام هم دین محبته. قرآن در مورد پیغمبر میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی نسبت به خطرناکترین دشمناتم رحمت باش و بهشون محبت کن. اما محبتی که قرآن دستور میده اونی نیست که با هر کسی مطابق میلش رفتار کنی. این محبت نیست، این نفاقه، این دورویه. محبت یعنی خیر رسوندن. بعضی وقتا خیر رسوندن محبت طرف رو جلب نمیکنه. مثلا فرض بکنید یه نوجوانی سیگار میکشه و پدرش بخواد مانعش بشه، احیانا دعواش میکنه، احیانا کتکش میزنه. همه اینا از سر محبته، همه اینا خیر رسوندن پدر به اون نوجوانه. اما اون نوجوان اون موقع نمیفهمه که پدرش چه لطفی داره بهش میکنه. درسته ظاهرش دعوا کردن و کتک زدنه، اما باطنش محبته. سومین گروه مردم اونایی هن که دافعه دارن اما جاذبه ندارن. اینا هم افراد ناقصی هن. بالاخره بین مردم حتما آدمای خوبی هم هستن و اگه کسی چند تا ویژگی خوب داشته باشه یه عده طرفدارش میشن، دوستش میدارن. اما اگه کسی طوری باشه که هیچ جاذبه ای نداشته باشه، معلومه مشکل از خودشه. گروه چهارم هم مردمی هن که هم جاذبه دارن هم دافعه. آدم های با مسلک که تو راه عقیده خودشون فعالیت میکنن و گروه هایی رو جذب و گروه هایی رو دفع میکنن. خود همین گروه چهارم هم چند دستن. بعضیا جاذبه شون قوی تره، بعضیا دافعه شون قوی تره. افراد با شخصیت اونایی هستن که هم جاذبه و هم دافعه قوی دارن. این قوت جذب و دفع هم مراتبی داره. بعضیا اونقدر جاذبه قوی دارن که دوستاشون حاضرن برای اونا جون بدن. همینطور دشمناشون. بعضیا هم اونقدر جذب و دفع قوی دارن که حتی بعد از مرگشون و تا قرنها جذب و دفع ادامه داره و روح‌های رو جذب و روح‌های رو دفع می‌کنن. یه چیز دیگه ای که تو جذب و دفع آدم ها مهمه اینه که ببینن چه عناصری رو جذب و چه عناصری رو دفع میکنن. بعضیا آدمای آگاه رو جذب و آدمای نادان رو دفع میکنن. بعضیا برعکسن. بعضیا آدمای شریف و نجیب رو جذب میکنن، بعضیا برعکسن. پس صرف جاذبه و دافعه داشتن و حتی قوی بودن اون برای اینکه یه شخصیت قابل ستایش باشه کافی نیست. تمام رهبران جهان آدمایی بودن که جاذبه و دافعه داشتن، حتی چنگیز و معاویه. نادرشاه هم یکی از همیناست. چقدر سرها برید و چه چشمهایی که از حدقه بیرون آورد. فوق‌العاده شخصیت نیرومندی بود. از ایران شکست خورده و غارت زده اواخر صفوی یه لشکر قوی ساخت و نه تنها بخشای اشغال شده ایران رو پس گرفت، بلکه بخشایی از هند رو هم گرفت. پس هر شخصیتی همسنخ خودش رو جذب می‌کنه و غیر همسنخ رو دور میکنه. شخصیت عادل و شریف آدمای شریف رو جذب میکنه و شخصیت جنایتکار آدم جانی رو. علی از آدمایی که هم جاذبه داره و هم دافعه. جاذبه و دافعهش هم خیلی قویه. شاید هیچ کس قدرت جاذبه و دافعه علی رو نداشته باشه. دوستانی داره عجیب فداکار که مرگ در راه اون رو افتخار میدونن. جاذبه علی اختصاصی هم به زمان خودش نداره. 200 سال بعد از شهادت علی مردی بوده به نام ابن سکی. از بزرگان ادبای عرب هم هست. این آدم تو دوران متوکل زندگی میکرده. متوکل هم خیلی ضد شیعه بوده. خیلی. ابن سکیت متهم به تشیع بوده، اما چون خیلی آدم فاضلی بوده متوکل اون رو به عنوان معلم خصوصی دوتا پسرش انتخاب میکنه. یه روز متوکل وقتی دوتا پسراش پیشش بودن و ابن سکیت هم بوده و اتفاقا امتحان هم از این پسرها گرفته بود و خوبم امتحان داده بودن، متوکل از ابن سکیت میپرسه این دوتا رو بیشتر دوست داری یا حسن و حسین پسران علی رو؟ ابن سکیت از این مقایسه بدجوری عصبانی شد. پیش خودش گفت ببین کار این آدم مغرور به کجا رسیده که پسراشو با حسن و حسین مقایسه میکنه. برگشت و تو جواب متوکل گفت به خدا قسم قنبر غلام علی به مراتب از این دوتا و پدرشون پیش من محبوب تره. متوکل همونجا دستور داد زبان ابن سکیت رو از پشت گردنش در آورد. تاریخ آدمای زیادی رو میشناسه که جون خودشون رو فدای محبت علی کردن. این جاذبه رو کجا میشه پیدا کرد؟ علی به همین شدت دشمنای سرسختی هم داره. بله، علی انسانی دو نیرویه. خب مقدمه کتاب تموم شد. تا اینجا شهید مطهری در مورد اصل جاذبه و دافعه گفت، اینکه سنخیت‌ها و تضادها ان که باعث جاذبه و دافعه میشن، یعنی آدما به شبیه خودشون جذب میشن و از اونی که شبیهشون نیست دفع میشن، و اینکه آدما توی جاذبه و دافعه با هم فرق دارن، همه مثل هم نیستن. بعضیا جاذبه دافعهشون قویه، بعضیا ضعیفن، بعضیا فقط جاذبه دارن، بعضیا فقط دافعه دارن و اینها. از اینجا به بعد کتاب دو بخش اصلی داره. بخش اول جاذبه امیرالمومنینه و بخش دوم در خصوص دافعه حضرت. بخش اول یک سری مقدمات داره در مورد محبت و عشق و اثرات عشق تا میرسه به بحث اصلی که آیا عشق به خوبان و اولیاء الهی خودش هدفه یا وسیله برای تهذیب نفس و اصلاح اخلاق. بریم سراغ مقدمات بخش اول. پایه و زیربنای اصلی تشیع محبته. محبت به علی، محبت و دوست داشتن خصلت‌های خوبی که تو علی متجلی شده. از همون زمان پیامبر که این مذهب پایه گذاری شد، گروهی رو دور علی میبینیم که شیفته و مجذوبش هستن. تاریخ تشیع با نام شیفتگان و جانبازان سر از پا نشناخته توامه. علی همون کسیه که وقتی دست یکی از دوستاشو به خاطر لغزشی برید، ابن کوا که از خوارج بود، آشوبگر بود، رفت سراغ اون بنده خدا و خواست از این جریان علیه علی استفاده کنه. رفت و با یه حالت مظلوم نمایانه گفت دست تو کی بریده؟ طرف که از محبین امیرالمومنین بود گفت قطع یمینی سید الوسیعین و قائد القر المحجلین و اول الناس بالمؤمنین علی ابن ابی طالب امام الهدا. همینطور از فضائل علی گفت. میبینید عشق و میبینید علاقه رو. تازه این کسیه که امیرالمومنین دستشو بریده. خود حضرت فرمودن اگر با این شمشیر به بینی مؤمن بزنم که با من دشمن بشه، هرگز دشمنی نمیکنه. و اگه همه دنیا رو به سر منافق بریزم تا منو دوست داشته باشه، هرگز منو دوست نخواهد داشت. چون این حتمی و بر زبان پیامبر هم جاری شده که گفت یا علی، مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق تو را دوست نمی‌دارد. کیمیاگرا معتقد بودن که ماده‌ای وجود داره به نام اکسیر یا کیمیا که ماده‌ای رو به ماده دیگه تبدیل می‌کنه و قرن‌ها دنبالش بودن. شعرا این اصطلاح رو استخدام کردن و گفتن که اون اکسیر واقعی که قدرت تبدیل داره عشق و محبته. عشق ترسو رو شجاع میکنه. یه مرغ تا وقتی که تنهاست اگه صدای کوچیک فرار میکنه، اگه بچه‌ای دنبالش کنه مقاومت نشون نمیده. اما همین مرغ وقتی جوجه دار شده، محبتش به بچه‌هاش اونو از این رو به اون رو میکنه. قبلا به احتمال خطر فرار میکرد، الان به احتمال خطر حمله میکنه. عشق و محبت آدم تنبل رو زرنگ میکنه. پسر و دختری که قبل از ازدواج به هیچ چیز جز خودشون فکر نمیکردن، بعد از ازدواج شعاع خواسته هاشون وسیع تر میشه. وقتی بچه دار میشن به کلی روحشون عوض میشه. اون پسر تنبل تبدیل میشه به یه آدم پرتحرک که صبح زود پا میشه میره سر کار و ساعتها تو محل کارش کار میکنه تا هزینه های زندگی رو تامین کنه. اون دختری که به زور هم از رخت خوابش بلند نمیشد، به محض شنیدن صدای بچهش مثل برق میپره. عشقی که از بخیل بخشنده و از عجول صبور میسازه. عشق به فرزند از دختری لوس و زودرنج مادری فداکار و صبور می‌سازه. عشق نفس رو تکمیل می‌کنه و استعدادهای باطنی رو به ظهور می‌رسونه. عشق از نظر قوای ادراکی الهام بخش و از جهت قوای احساسی اراده و همت رو تقویت می‌کنه. عشق روح رو تصفیه می‌کنه. صفات رذیله‌ای مثل خودخواهی، بخل، ترس، تنبلی و تکبر رو از بین می‌بره. اثر عشق در بدن درست عکس روحه. عشق در روح عمران و آبادانی ایجاد میکنه و در جسم خرابی و گداختن. عشق در بدن باعث زردی چهره و لاغری اندام و اختلال اعصابه. شاید همه آثار جسمیش تخریبی باشه، اما آثار روحیش غالبا تکمیلیه، چون تولید قدرت و همت و رفع زبونی و کدورت و کودنی میکنه. عشق و محبت صرف نظر از اینکه از چه نوعی باشه یا محبوب چه ویژگی هایی داشته باشه، انسان رو از خودپرستی بیرون میبره. خودپرستی حصاره. عشق به غیر مطلقاً این حصار رو میشکنه. تا انسان از خودش بیرون نرفته ضعیفه، ترسوه، بخیله، کم صبر و متکبره. اما همین که حصار خودی رو شکست، این صفات زشت نابود میشن. اون خودپرستی که باید از بین بره اون حب نفس نیستا. اصلاً معنی نداره که آدم تلاش کنه تا خودش رو دوست نداشته باشه. علاقه انسان به خودش که بهش حب ذات میگن از طرف خداست و اشتباهی تو وجود ما قرار نگرفته که از بین ببریمش، بلکه اصلاح و تکمیل انسان به اضافه کردنه، نه به کم کردن ودیه های الهی. مبارزه با خودپرستی مبارزه با محدودیت خوده. این خود باید توسعه پیدا کنه. این حصار که دور خود کشیده شده که همه چیز دیگه غیر از چیزایی که به عنوان یک شخص بهش مربوط میشه رو غریبه و خارج از خود میبینه، باید شکسته بشه. شخصیت باید گسترش پیدا کنه، طوری که همه انسان های دیگه و بلکه همه جهان خلقت رو در بر بگیره. پس خودپرستی جز محدودیت افکار و تمایلات چیز دیگه ای نیست. عشق و علاقه انسان رو به خارج از خودش متوجه میکنه، وجودش رو توسعه میده و کانون هستیش رو عوض میکنه. به همین جهته که عشق و محبت یه عامل بزرگ اخلاقی و تربیتیه، البته مشروط به این که خوب هدایت بشه و درست مورد استفاده قرار بگیره. اصلا عشق چیه؟ اینقدر از عشق گفتیم ولی هنوز تعریفش نکردیم. عشق علاقه به شخص یا چیزیه، البته وقتی به اوج شدت برسه و تمام وجود انسان رو تسخیر کنه و حاکم مطلق وجود بشه، این عشقه. عشق اوج علاقه و احساساته. دو نوع کلی هم داره. هر چیزی که از آثار خوب براش گفتیم مربوط به یه نوعشه و نوع دیگهش کاملا آثار مخرب و مخالفش رو داره. اینجاشو خوب گوش کنید، شاید خیلی جذاب نباشه ولی مقدمه ایه برای اینکه میخوایم بگیم که عشق علی چه فایده ای داره. خب گفتیم هر آثار خوبی که برای عشق گفتیم برای یه نوعشه، نوع دیگهش هم کلا مخربه. احساسات انسان انواعی داره. یه نوعش مربوط به شهوته، خصوصا شهوت جنسی، و از چیزاییه که بین انسان و حیوان مشترکه. این شکل عشقا به سرعت میاد و به سرعت هم میره. قابل اعتماد و توصیه هم نیست. خطرناکه، فضیلت کشه. فقط در صورتی مفیده که به کمک نیروی عفاف و تقوا ازش استفاده بشه. یه نوع دیگه از احساسات در وجود انسان هست که ماهیتاً با شهوت مغایره و بهتر اسمش رو عاطفه یا به تعبیر قرآن مودت و رحمت بذاریم. شهید مطهری می‌نویسه انسان وقتی تحت تأثیر شهوتش باشه از خودش بیرون نرفته، همچنان خودپرسته، چون شخص مورد علاقه رو برای خودش میخواد. اگه به محبوب یا معشوق فکر میکنه به این شکله که چطور حد اکثر بهره رو به نفع خودش ببره. این حالت به هیچ وجه نمیتونه مربی انسان باشه و اون رو به سمت هیچ کمالی نمیبره. اما وقتی تحت تأثیر عواطف انسانی خودش باشه، آماده است تا خودش رو فدا کنه. مهر و علاقه مادر از این جنسه، محبت به اولیای الهی از این مقوله است، وطن دوستی و مسلک دوستی هم از این جنسه. این نوع از احساسات اگه به اوج خودش برسه، همه اون آثار مثبتی که گفتیم پشت سرش میاد. این شکل از عشق پایداره و با وصال تیزتر و تندتر میشه، برخلاف نوع اول که ناپایدار و وصال مدفنشه. تا حالا هر چی درباره عشق و محبت گفتیم مقدمه بود برای بحث اصلی. بحث اصلی چیه؟ این که آیا عشق و علاقه به اولیاء الهی خودش هدفه یا وسیله‌ای برای تهذیب نفس و اصلاح اخلاقه؟ به عبارتی آیا عشق به امیرالمومنین خودش هدفه یا عشق و محبت وسیله‌ایه تا ما رو شبیه حضرت کنه؟ ببینید، محبت انسان رو به سمت شبیه شدن میبره و قدرتش باعث میشه که عاشق به شکل محبوب در بیاد. محبت مثل یه سیم برق عمل میکنه و ویژگی های محبوب رو به محب منتقل میکنه. اینجاست که انتخاب محبوب خیلی مهم میشه. به خاطر همینه که اسلام به دوستیابی اهمیت زیادی میده و آیات و روایات زیادی تو این موضوع وارد شده، چون دوست همرنگ سازه. گروه های دوستانه رو ببینید، اکثرا شبیه هم هستن. اصلا خیلی وقتا شباهت ها و سنخیت ها اینا رو دوره هم جمع میکنه و رفته رفته شباهتشون به هم بیشتر هم میشه. پس این که دوست و محبوب و معشوق کی باشه خیلی مهمه. ابن عباس میگه ما پیش پیغمبر بودیم، یه نفر از ایشون پرسید بهترین همنشین و رفیق کیه؟ حضرت فرمودن کسی که دیدن شما رو یاد خدا بندازه، حرف زدنش به علم شما اضافه کنه و رفتار شما رو به یاد قیامت بندازه. برای اصلاح اخلاق و تهذیب نفس هم راه‌های مختلفی پیشنهاد شده. فیلسوفا میگن اگه میخوای اخلاقت درست بشه و مهذب بشی، باید بشینی و درباره بدی‌های مثلا تکبر فکر کنی و عقلت رو قانع کنی که این رفتار مناسب نیست تا ترکش کنی. میگن به فواید کارهای خوب فکر کنید تا اهلش بشید و بدی‌های رفتارهای زشت رو تو نظرتون بیاری تا ترکشون کنید. مثلا بشینید فکر کنید که طمع چه بدبختیایی داره، باعث بی آبرویی میشه، آدمو ذلیل میکنه و خیلی گرفتاریای دیگه. اینطوری میتونید ترکش بکنید. اهل عرفان راه دیگه ای رو پیشنهاد میکنن. عرفا میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. عرفا میگن برای اصلاح اخلاق به جای عقل و استدلال از روی محبت پیش برید. میگن یه آدم کاملی رو پیدا کنید و محبتش رو وارد دلتون کنید تا شبیه اون بشید. این راه از عقل و استدلال هم بی خطرتره و هم سریعتر. شهید مطهری میگه هر دو راه صحیحن، هم راه عقل و استدلالی که فلاسفه پیشنهاد میدن، هم راه محبت و عرفا. اما راه استدلال در مقایسه با محبت مثل ماشین میمونه در مقایسه با هواپیما. شما با ماشین یا همون استدلال هم میتونی به مقصد برسی، اما وقتی هواپیما یا همون محبت رو داشته باشی، قطعا هواپیما انتخاب بهتریه. فرض کنید یه مشت براده آهن با شن قاطی شده. شما دو تا راه برای جداسازی اینا دارید. هم میتونید دونه دونه براده های آهن رو با دست جدا کنید، هم میتونید یه آهن رو با بردارید، نزدیک اینا کنید، در کسری از ثانیه براده های آهن از شن جدا میشه. در واقع مقایسه استدلال با محبت مثل مقایسه جدا کردن براده های آهن از شن با دست و با آهن رو باست. به عقیده اهل عرفان محبت و ارادت پاکان مثل آهنربا خود به خود رذایل رو جمع میکنه و بیرون میریزه. شهید مطهری مینویسه تجربه هم نشون داده اون اندازه که ارادت و محبت خوبان در روح مؤثره، خوندن صدها جلد کتاب اخلاقی مؤثر نیست. بعضی وقتا بزرگانی رو میبینیم که ارادتمندانشون حتی تو راه رفتن و لباس پوشیدن هم از ایشون تقلید میکنن. این تقلید اختیاری نیست، خود به خود و طبیعیه، نیروی محبت و ارادته. اینه که هر انسانی برای اصلاح خودش باید دنبال اهل حقیقتی بگرده و بهش عشق بورزه تا واقعا بتونه خودش رو اصلاح کنه. به قول حافظ، گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگاه اهل هنر شد. تاریخ صدر اسلام پر از ماجراهای شیفتگی ها و دلدادگی ها به پیامبره. شاید در تاریخ هیچ کس رو نشه پیدا کرد که به اندازه پیامبر محبوب و مراد اصحابش باشه. ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه می نویسه کسی سخن پیامبر را نمی شنید مگر اینکه محبتش در دل او جا می گرفت. قریشی ها به مسلمان ها در دوران مکه می گفتن صبا با صاد، یعنی دل باخته ها. در مورد پیامبر میگفتن حرفاش جادوه و از شراب مست کننده تره. غالب اصحاب پیامبر عاشق حضرت بودن و تنها با عشق بود که اینقدر تغییر کردن و از آدمهای بدوی تبدیل به مجاهدانی با عاطفه شدن. شهید مطهری سه نمونه از عشقهای پرحرارت اصحاب به پیغمبر رو تو کتاب آورده که میتونید مطالعه کنید. تا اینجا شهید مطهری درباره ارزش و اثر محبت گفت و اینکه عشق پاکان وسیله یه برای تهذیب نفس. یه نکته هم این بود که چون محب ناخودآگاه شبیه محبوب میشه، پس اینکه محبوب کی باشه خیلی اهمیت پیدا میکنه. حالا بحث پایانی بخش اول اینه که آیا اسلام و قرآن محبوبی رو به ما معرفی کردن یا نه؟ قرآن وقتی میخواد حرفای پیامبران قبلی رو نقل کنه میگه همه پیامبران قبلی به مردم گفته بودن که ما از شما هیچ مزدی نمیخوایم. اجر و مزد ما به عهده خداست. اما به پیغمبر خاتم میگه به مردم بگو من در مقابل رسالتم، در برابر این زحماتی که کشیدم، یه مزد از شما مردم میخوام. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. من یه چیز از شما میخوام، اونم دوستی و محبت خیشاوندان نزدیکمه. خب یه سوالی پیش میاد که چرا قرآن در مورد پیامبران قبلی گفته اینها هیچ اجر و مزدی نخواستن، اما در مورد پیامبر اسلام گفت یه مزد از مردم بخواه؟ خود قرآن جواب میده که قل ما اسألکم علیه من اجرن فهو لکم ان اجری الا علی الله. پیغمبر به مردم بگو این چیزی که من به عنوان مزد از شما خواستم به نفع خودتونه، نه به نفع من. خانواده من، اهل بیت من از خوبان عالم هستن و محبت به اونها شما رو شبیهشون میکنه. شما هم در اثر این محبت اخلاقتون اصلاح میشه. محبت به اینها همون اکسیره که مس وجود شما رو طلا میکنه، وگرنه اجر من هم بر عهده خداست. منظور از این قربا تو آیه هر کسی که باشه مسلماً علی علیه السلام از برجسته ترین مصادیقشه. فخر رازی میگه زمخشری در کشاف روایت کرده که بعد از نزول آیه گفتن یا رسول الله خیشاوندانی که بر ما محبتشون واجبه کدوما هستن؟ حضرت فرمودن علی و فاطمه و پسراشون. از پیغمبر هم در مورد محبت و دوستی علی روایات زیادی رسیده. شهید مطهری اینجا 6 روایت در تشویق به محبت امیرالمومنین نقل میکنه که همشون از اهل سنته. یکیشو براتون میخونم. محب طبری از عایشه نقل میکنه که گفت پدرم رو دیدم که زیاد به چهره علی نگاه میکرد. گفتم پدر جان تو را میبینم که زیاد به چهره علی مینگری. گفت دخترک از پیغمبر خدا شنیدم که گفت نگاه به چهره علی عبادت است. بخش دوم کتاب در مورد دافعه حضرت علیه. شهید مطهری می نویسه که با اینکه علی در تمام عمرش هم جاذبه داشته و هم دافعه، اما ما بحثمون رو اختصاص میدیم به دوران 4 ساله خلافت ایشون. علی در دوران خلافت خودش 3 دسته رو از خودش طرد کرد و با اونها جنگید. ناکسین و قاستین و مارقین. ناکسین پول پرستا بودن، همونایی که تو جنگ جمل مقابل حضرت ایستادن. صحبتهای حضرت در مورد عدل و مساوات بیشتر متوجه ایناست. روح قاستین روح سیاست و تقلب و نفاق بود. قاستین معاویه و اعوان و انصارش بودن. اینا میخواستن حکومت حضرت رو از بین ببرن. بعضیا به حضرت پیشنهاد کردن که با اینا را بیا، اما ایشون اصلا اهل این حرفا نبود. علی اومده بود تا با ظلم مبارزه کنه، نه اینکه ظلم رو امضا کنه. جنگ علی با اینها جنگ با نفاق و دورویی بود. دسته سوم مارقین یا همون خوارج بودن. روحشون روح تعصبای ناروا و خشک مقدسی ها و جهالت های خطرناک بود. علی نسبت به همه اینها دافعی نیرومند و حالتی آشتی ناپذیر داشت. شهید مطهری می نویسه که بحثمون رو معطوف می کنیم به این گروه آخر، یعنی خوارج. اینها با اینکه منقرض شدن اما تاریخچه عبرت انگیزی دارن. افکارشون بین مسلمین ریشه داره و تو تمام این 14 قرن روحشون تو کالبد مقدس نماها همیشه وجود داشته و داره و مزاحم‌های سختی هم برای اسلام و مسلمین به شمار میرن. حالا شهید مطهری اینا رو حدود 57 سال پیش نوشته و نیست ببینه که خارجیگری چطور تو گروه‌هایی مثل داعش به ظهور و بروز رسیده، رضوان الهی به روح پاکش. خب خوارج یعنی شورشیا. این واژه از خروج به معنای سرکشی و طغیان گرفته شده و پیدایش این گروه برمیگرده به جریان حکمیت. از اینجا تبدیل به یه فرقه سیاسی شدن. چون شورشگر بودن بهشون گفتن خوارج، اما کم کم رنگ مذهبی هم گرفتن و شدن یه فرقه مذهبی که وظیفه‌شون رو امر به معروف و نهی از منکر میدونستن. البته همینم هم درست نفهمیده بودن. شهید مطهری میگه برای اینکه بفهمیم چرا جاذبه علی خوارج رو جذب نکرد و دافعش اونها رو دفع کرد، باید خوارج رو خوب بشناسیم. خب بالاخره اونا سراسر سیاهی و بدی نبودن که، ویژگی‌های خوبی هم داشتن. اما چرا از علی دفع شدن؟ شهید اینجا 8 نکته از خوارج میگه که برای شناختشون لازمه. یک، اینکه عقاید خوارج 4 تا چیز بود. 1. علی، عثمان، معاویه و اصحاب جمل و اصحاب حکمیت، یعنی اونایی که به حکمیت رضایت دادن، همه کافرن مگر اونایی که از حکمیت توبه کردن. دوم اینکه کسی که علی و عثمان و دیگران رو کافر ندونه کافره. سه اینکه ایمان ترکیبی از عقیده و عمله و فقط عقیده خالی نیست. چهارم اینکه واجبه بدون هیچ شرطی بر حاکم ستمگر قیام کرد. این 4 تا عقاید خوارج بود. نکته دومی که شهید مطهری در مورد خوارج میگه اینه که اینا خیلی دموکرات بودن و میگفتن که خلافت باید با انتخاب آزادانه انجام بشه و هیچ کسی بر دیگران برتری نداره، چه قریشی باشه چه غیر قریشی، چه عرب باشه چه غیر عرب. هر کسی رو مردم انتخاب کنن حاکمه. حالا اگه بعدن درست عمل نکرد عزل میشه، اگه خودش کنار نره با قیام کنار میبریمش. این عقیده دموکراتیک البته هم خلاف عقیده اهل سنت هم خلاف شیعه است. اهل سنت میگن خلیفه حتما باید از قریش باشه و به جمله انما الائمه من قریش تمسک میکنن. شیعه معتقد خلیفه و امام فقط باید از طرف خدا تعیین بشه نه مردم. سومین نکته این که خوارج خلافت ابوبکر و عمر رو صحیح میدونستن، انتخاب عثمان و علی رو هم درست میدونستن، منتها معتقد بودن که عثمان از سال ششم خلافتش منحرف شد و علی هم بعد از حکمیت با بقیه حاکما هم که کلن تو جنگ بودن. نکته چهارم این که خوارج اواخر دهه چهارم قرن اول شکل گرفتن و کلن هم یک قرن و نیم با اسم و رسم دوام آوردن و اوایل تشکیل دولت عباسی بالکل منقرض شدن. منطق خشک و بیروهشون و رفتار خشک و خشنشون و دوری منششون از زندگی اونا رو نابود کرد. اسم خوارج البته نابود شد اما رسمشون باقی مونده و بین فرقه‌های مختلف هستن کسایی که با مرام اونا زندگی میکنن، همچنان که معاویه صفت ها و عمرو آسمنش ها همچنان هستند. نکته پنجم این که برخورد علی با خوارج در نهایت مدارا و آزادی بود. علی اینها رو نه زندانی کرد، نه شلاق زد و نه حتی سهمشون رو از بیت المال قطع نکرد. می اومدن تو مسجد و وسط سخنرانی حضرت اختلال ایجاد میکردن. یه بار یه نفر از علی علیه السلام سوال پرسید، حضرت بلبداهه جواب داد. یکی از همین خوارج پاشد گفت قاتله الله ما افقهه، خدا بکشتش، چقدر دانشمنده. چند نفر میخواستن ادبش کنن اما حضرت گفت کاری بهش نداشته باشید، فقط به من فحش داده. خلاصه حضرت تا اینا دست به شمشیر و اقدام مسلحانه نبرده بودن به هیچ وجه با اینا برخورد نکرد. اینا تو نماز جماعت هم به حضرت اقتدا نمی کردن چون می گفتن کافر شده. وسط نماز آیات حبت اعمال رو در مورد حضرت می خوندن، طعنه و کنایه های مختلف می زدن، اما حضرت صبوری می کرد، به قرآن استدلال می کرد، اما اثری نداشت. ویژگی ششم این که خوارج ویژگی های خاصی داشتن، روحیه خاصی داشتن، ترکیبی از زشتی و زیبایی بودن. نهایتاً هم طوری شدن که در صف دشمنای علی قرار گرفتن و شخصیت علی اونا رو دفع کرد، نجست. چند تا ویژگی داشتن. اول اینکه روحیه مبارزه‌گری و فداکاری داشتن و در راه عقیده‌شون سخت می‌جنگیدن. دوم اینکه آدمای زاهدی بودن، به دنیا و زخارف دنیا بی‌اعتنا بودن، اهل عبادت بودن، به شدت شب‌ها رو عبادت می‌کردن. سومین خصلتشون این بود که خوارج مردمی جاهل و نادان بودن. همین جهالت و نادانی هم باعث میشد که حقایق رو بد بفهمن و بد تفسیر کنن. همین جهالتشون باعث میشد که فرق بین خط و جلد قرآن با معنی قرآن رو نفهمن و فریب معاویه رو بخورن. هرچی علی سعی کرد بهشون بفهمونه موفق نشد و همین جهالت باعث شد که از علی دفع بشن، چون علی رو نمیفهمیدن، چون اهل معنا نبودن. علی آدم معنا بود. خطر جهالت اینجور آدما بیشتر به خاطر اینه که آلت دست آدمای زرنگ میشن. همیشه تاریخ اینطوری بوده که منافقای بیدین مقدسای احمق رو علیه مصالح اسلام میشوروندن و همیشه مقدسها شمشیری بودن تو دست منافقا، تیری بودن تو کمان منافقا. این دقیقا همون اتفاقی بود که تو صفین افتاد. معاویه خوارج رو شمشیری کرد علیه علی. خصلت چهارمشون هم این بود که تنگ نظر و کوتاه بین بودن. اونا اسلام و مسلمونی رو تو چهار دیواری فکر خودشون محدود میدیدن، همه رو تکفیر میکردن، میگفتن همه دارن اشتباه میکنن جز ما، همه جهنمیان جز ما. ببینید اینا قلهی مثل علی رو تکفیر میکردن و میگفتن علی کافر شده، وای به حال بقیه. همین تنگ نظری هم باعث میشد از علی دفع بشن. خوارج میگفتن کسی که گناه کبیره انجام بده کافره. علی علیه السلام استدلال میکرد، بهشون میگفت آخه این چه فکر غلطیه که شما دنبال میکنید؟ شما از پیغمبر که بهتر نیستید، از پیغمبر که عالمتر نیستید به دین. پیغمبر کسی رو که مرتکب قتلی شده بود مثلا قصاصش میکرد، بعد بر جنازش نماز میخوند، در حالی که اگر این آدم کافر بود که پیغمبر بر جنازش نماز نمیخوند، چون نماز خوندن بر جنازه کافر جایز نیست، قرآن هم ازش نهی کرده. پیغمبر شرابخور رو حد میزد، زناکار غیر محسن رو تازیانه میزد، همشون رو هم مسلمون میدونست، سهمشون هم از بیت المال قطع نمیکرد. پیغمبر مجازات اسلامی رو در حقشون اجرا میکرد، اما نمیگفت اینا مسلمون نیستن، مثل یه مسلمون باشون رفتار میکرد. اما خوارج نمیگفتن کسی که گناه کبیره بکنه کافره و باش مثل کافر برخورد میکردن، برخلاف پیامبر. ویژگی هشتم هم که شهید در مورد خوارج میگه اینه که خوارج اوایل فقط انتقاد و بحث آزاد میکردن، اما وقتی از توبه علی مأیوس شدن روششون رو عوض کردن و تصمیم گرفتن دست به انقلاب بزنن. یه روز خونه یکی از اعضاشون جمع شدن، اونم سخنرانی مهیجی کرد و از اون موقع تصمیم گرفتن که طغیان کنن. امنیت راه‌ها رو گرفتن، غارتگری کردن، می‌خواستن با این وضع دولت رو تضعیف کنن. اینجا دیگه جای گذشت و آزاد گذاشتن نبود، چون علیه حکومت قیام مسلحانه کرده بودن. علی علیه السلام هم اونا رو تعقیب کرد و کنار نهروان با هم روبرو شدن. خطابه خون، نصیحتشون کرد، اتمام حجت کرد، بعد یه پرچم امان داد به دست ابو ایوب انصاری و گفت هر کسی دور این پرچم جمع بشه در امانه. از 12000 نفر خارجی که تو نهروان بودن و قرار بود با حضرت بجنگن، 8000 نفر برگشتن. 4000 نفر هم سرسختی کردن و حضرت هم باهاشون جنگید. اکثرا هم کشته شدن و یه عده خیلی کمی موندن. این البته پایان خوارج نبود. گفتیم خوارج اوایل تشکیل دولت عباسی از بین رفتن و تا همون موقع هم قبر علی علیه السلام پنهان بود. فرزندان علی نگران بودن خوارج از شدت کینه و سرسختی علی رو نبش قبر کنن. به خاطر همین بیش از یک قرن قبر علی مخفی بود. بعد از اینکه خطر خوارج رفع شد، امام صادق علیه السلام قبر جدشون امیرالمومنین رو به مردم نشون دادن. بله، این دافعه علی بود که تا قرنها جریان داشت. شخصیت علی همونطوری که دوستان وفاداری می ساخت، دشمنان سرسختی هم ساخت و این ویژگی شخصیت‌های نیرومنده. سراسر تاریخ و سیره علی برای ما درس و سرمشق و تعلیمه. همونطوری که جذبهای علی برای ما آموزنده و درسه، دافعه های علی هم درسه. تو زیارتنامه ها میگیم ما دوست دوست شما و دشمن دشمن شما هستیم. معنای این جمله تو فضای بحث ما این میشه که ما اون طرفی میریم که تو جذب بکنی و از اون جای دور میشیم که تو دافعه داشته باشی. هرچند تو بحث دافعه علی به بخش کوچیکی از زندگی ایشون پرداختیم، اما معلوم شد که علی دو طبقه رو سخت دفع میکرد، یکی منافقان زیرک و دومی زاهدان احمق. همین دوتا درس برای مدعیان تشیع کافیه که چشمشون رو باز کنن و فریب منافقان رو نخورن، تیزبین باشن، ظاهربین نباشن. شهید مطهری معتقد بود که جامعه شیعه در حال حاضر سخت به این دوتا درد مبتلاست، چون ظاهربینه فریب منافقان زیرک رو میخوره و همینطور نمیتونه جلوی زاهدان احمق بیسته.
رسانه حوزوی مناهج، مناهج.ir